أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالبی راجع به کیفیت خلقت انسان که در مسئله زر مطرح است با نقض و ابرام هایی که نسبت به این مطلب شده وجود داره و انشاءالله راجع به اون مطلب اگر خدا توفیق بده به هفته دیگه موکول میکنیم که در این هفته به مسئله بدا بپردازیم و نسبت به مسئله زر چون درش مطالب مختلفی وجود داره، آراء مختلفی در اونجا هست، چه بسا تناقضاتی در بین گفتار بزرگان نسبت به این قضیه وجود داره و خلاصه بحث محل ابتلا و پر پیچ و خمیست قضیه زهر. با توجه به اونچه که البته خدمت رفقا عرض شد در مسئله علم عنایی حق و سبقیت علم بر معلوم بالعرض که اون نحوه با اون چرا که در عالم اعیان مشاهده می شود اختلاف دارد و تحقق علم در ذات پروردگار که علم ذاتی است، اون تحقق با تحقق در عالم اعیان نسبت به عالم بالفعل که همین عالم خارجی است، عرض شد که مسئله فرق میکنه. اون قضیه خیلی مطلب رو روشن میکنه، یعنی مطالبی که در این مسئله گفته شد شاید دیگر چندان نیاز و لزومی برای طرح مسئله زر و عالم زر نباشه، فقط صرف یک تذکاری به اونچه را که از بزرگان نقل شده از ائمه و معصومین نسبت به این مسئله گفته شده و آیه قرآن هم خب بر این مسئله دلالت داره دیگه. و از اخذ ربک من بنی آدم ذریتهم من ظهورهم ذریتهم الست بربکم قالوا بلا و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا، که این آیه دلالت بر همون تحقق یک عالم قبل از تحقق عالم اعیان داره. این خب این همین مسئله است که لذا باعث در اینجا خداوند تعبیر میاره و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. و گرچه بعضی ها مانند مرحوم علامه طباطبایی این مسئله را مربوط به عالم زر به این کیفیت قرار ندادن بلکه به هم بود به همین خلقت اشیاء میدانند که این جزئی از ماده از زهر یک فرد اون اخذ میشه و پس از تکمیل مراحل تکامل انواع به صورت انسان منفصل و مستقل دیگری در میاد و در طول زندگی شواهد و قرائنی که دلالت و ربوبیت دارن برای او پیدا میشه و هر کسی در پیش خودش ربوبیت حق را انکار میکنه، اعتراف میکنه و اقرار میکنه. این مطلب را به همین سیر عالم کون و سیر ظاهری اشیاء تصور کردن، که خب البته جای ایراد هست، انشاءالله بعدن این مطلب به اصطلاح ذکر میشه. این قضیه که عرض میکنیم این مربوطه به قبل از خلقت اعیان خارجی است و آیه سیاقش عبای از این مسئله میکنه. خب این مطلب مربوط به عالم زر، اما آنچرا که نسبت به مطلب عالم اعیان و علم باری خدمت رفقا عرض شد، این خیلی این قضیه را دیگه روشن میکنه. حالا در یک جمله مجملن رفقا دیگه باید بدانند که مسئله عالم زر و مسئله تحقق اعیان خارجی فقط این دو مرتبه مترتبه بر یک دیگر است، نه دو مرتبه منفصل از یک دیگر. الان ممکنه که دو مرتبه باشه در مرتبه علیت، خب علت تقدم رتبی دارد، اما دیگه تقدم و انفصال زمانی که ندارد، ولی تقدم رتبی دارد. من که فعلاً دستم را حرکت میدم، این انگشتری در دست من هم حرکت میکنه. خب این علت حرکت انگشتر انگشت منه و این علت برای او، یعنی اول باید حرکت رتبتن نه زمانن، رتبتن اول باید در انگشت پیدا بشه بعد در انگشت دارید، زیرا اگر شما این انگشتر در بیارید دیگر علتی برای حرکت انگشتر نیست. ولی در مرتبه زمانی شما حتی یک صد هزارم ثانیه هم بین حرکت انامل و بین حرکت انگشتر نمیتونید انفصال قائل بشید، عقلا محاله، مستحیله. که چرا؟ چون انگشتر با انگشت با هم توأم هستند، و دیگر چطور ممکنه که این حرکت حرکته؟ ما ذهنمون نسبت به مسئله علیت یه مقداری باید تصحیح بشه، یعنی بیش از یه مقدار، یه دو سه مقداری باید نسبت. ما در مرتبه علیت و معلولیت و قاعده علیت یک تفاوت فاحشی رو مشاهده میکنیم و اون تفاوت را در زمان میخواهیم اون تفاوت را پیاده کنیم، در حالی که خوبی غلطه و مسئله زمان اصلا به طور کلی در دایره علیت قرار ندارد. به محض تحقق علت معلول هم متحقق است و یک صد هزارم ثانیه هم بین اونها فاصله نیست، و گرچه او علت برای این خودش خب یک بحثی است که اگر به مرتبه علیت انسان خوب توجه کنه و برسه، خود به خود خیلی از اشکالات حتی بدون فکر هم برای او روشن میشه، واضح میشه. فقط چون ما از نقطه نظر غلبه اوهام و تخیلات و حس ظاهر، از این نقطه نظر ما محکوم این غلبه و این تخیلات و توهمات هستیم و با زمان و مکانیات بیشتر انس داریم تا با ماورای زمان و مکان و ماورای طبیعیه، از این نقطه نظر قاعده علیت رو هم میخواییم داخل در همین قواعد زمانیات و مکانیات کنیم که این جایی برای او در اینجا نیست. حالا نسبت به اون مطلب انشاءالله میرسیم و راجبه صحبت میکنیم. امروز صحبت راجب مسئله بداست. خب ما در روایات نسبت به این مسئله زیاد داریم. قبل از اینکه بخواد بحث روایی بشه، خب از این مطلب کسی خبر نداره، اصلا مردم نمیدونن بدا یعنی چی. بله اصلا اطلاعی ندارن که مثلا فرض کنید که بعدا به چی میگن، یا مثلا آیا در دین و در شریعت اثری از این مسئله هست یا نیست و جایگاه بدا در این مسئله چطوره، چطور ما میتوانیم این قضیه را به اصطلاح حل کنیم. ولی وقتی که ما به روایات مراجعه میکنیم، به تاریخ مراجعه میکنیم، میبینیم که یه همچنین مطلبی وجود داره. فرض کنید که در قضیه حضرت اسماعیل فرزند امام صادق میبینیم که بدا برای او حاصل شده و امامت به موسی بن جعفر امامت رسیده، یا فرض کنید که در قضیه سراعت، حالا در اونجا اگر باز یک مثلا شبهاتی باشه دیگه، در قضیه امامت امام عسکری علیه السلام و برادرشون که در بلد مدفون هستند در نزدیکی سامر را، خب این دائم در اونجا که امام علیه السلام به امام هادی می فرمایند که تا اونجایی که در ذهنم، یا بنیه احدث الله شکرن کما احدث فیک امرا. بله، خب این در اینجا حکایت از یک مسئله مهمی میکنه. این چی قضیه که این تجدید شکر و احداث شکر این به چه جهته؟ آیا مگر مسئله امام عسکری این یک مسئله ازلی نبوده؟ که مسئله ازلی و ابدی مسئله امامت، خب چطور ممکنه این مسئله تجددی باشه و حدوثی باشه که حضرت می‌فرمایند احدث الله شکرن کما احدث فی کمرا؟ این که این حکایت از بدای در این قضیه میکنه، یا حداقل شبهه در این به اصطلاح مسئله داره در این مطلب. یا فرض بکنید که ما در اینجا روایاتی داریم که مثلا کسی که عمر یه شخص فلان قدر بوده، این با یک سله رحم عمر خودش را بدا در این فوت او و موت او اتفاق میفته، یا با یه صدقه خب رفع این مسئله میشه، یا بر به والدین امثال ذلک، اینها موجب این وقوع بدا در مسئله قضا و قدر میشه. این مطلب چطور میشه این مسئله تصور بشه؟ البته یک مطلبی هست که با توجه باز به اون مقدمات، مطالبی که در قسمت در مسئله اراده و مشیت پروردگار ما عرض کردیم و علم عنایی، این دیگه باز در اینجا مسئله حله. یعنی همه اینها برمیگرده به همون امهات مطالبی که ما در اونجا گفتیم و نباید جای اشکالی نگه. اگر کسی الان از شما بخواد این مطلب را بپرسه، شما باید بتوانید پاسخ بدید. و حالا ما دیگه این زحمت شما را کم میکنیم و خودمون به راجای خودمون ما اتامه میدیم، ولی بر حسب ظاهر و روال قضیه دیگه همه باید بدانن که خود مسئله بدا در قانون الدیت، همه اینها در همون علم عنایی قرار داره و اینطور نبوده که بدا اراده پروردگار به یک امری تعلق بگیره و بعد بخواهد اون اراده تغییر پیدا بکنه، تحول پیدا بکنه. خب خیلی مسئله، خیلی مسئله از جهات مختلفی این مطلب باطله. و کمترین چیزی که راجع به مسئله بدا میشه در اینجا بشه گفته بشه این است که بدا عبارت است از تبدل تاور و تبدل دو صورت و تبدل یک صورت به صورت دیگر و تبدل یک مشیت به مشیت دیگر، یعنی همان امر قضایی و امر غیر مبرم پروردگار نسبت به یک مسئله به واسطه یک قضا و قدر جزئی برمیگردد به یک صورت تحقق خارجی، که اون صورت تحقق خارجی عبارت است از همان امری که درش بدا پیدا شده. یعنی فرض کنیم که توقع بر این بوده که مسئله به این کیفیت جلو بره، یک مرتبه انسان هم خودش اتفاقا در این دنیا هم خیلی از اوقات میبینه ها، خیلی از مسائل برای خود انسان هم، فرض کنی که یه مریضی هست، هر کی میاد نگاه میکنه این دیگه تا یه هفته دیگه میمیره، یعنی وضعیتش یه وضعیتی هست که این به اصطلاح به این کیفیت، یا اینکه فرض کنی که بابا خیلی بمونه یه ماه دیگه است، یا اینکه فرض بکنید که مثلا فرض کنید که بیماریه، فرض کنید که سرطانیه، این مثلا اطباء گفتن که این فوقش بمونه، فرض بکنید که 3 ماه بیشتر نمیتونه این ریش دوام بیاره. یکی از افراد بود، این از اقوام ما هم بود، این ریش عمل که یکیش برداشته بود، اون یکیش هم فیه مافی بود، معلوم نبود که چه وضعی داره، گفته بودن این فوقش 3 ماه اگر بتونه این دوام بیاره این نهایت 3 ماه دیگه. برای بچه هاش اینا طبعا خودشون آماده کرده بودن که این دیگه تا 3 ماه دیگه این بنده خدا فوت میکنه. بعد یکی میگه این آب و هواش عوض کنیم، به اصطلاح تهران بودن و وضع تهران، میگه بریم بردن تو این همین درکه اینجا، آبا ما هم چند مطلبه خیلی و چند دفعه رفتیم دیده میرفتیم دیده یه سال یه دفعه رو برای چه میرفتیم. اون 3 ماهی که اطباء گفته بودن نهایت 3 ماه طول میکشه 11 سال طول کشید. اینو میگن بدا. میگفتن خیلی دوام بیاره 3 ماه. حالا اون درکه ایشون چه هوایی، در که خیلی هواش خوبه، آبش هم خوبه، آب و هواش هم خوبه، همش خوبه، البته ده ما صاحب آب اجدادی ما درکه هستم، خیلی آب و هواش خوبه، الان که خب خیلی بهترم شده، شنیدم میگم خیلی آب خوبی به دست آمده، زلال و خیلی مصفا و خیلی خلاصه جای برای سکونت، جای سکونت خوبی شده، فرا از سابق بهتر شد. بله عرض کنم که خب دیگه چیزای جویه دیگه، این تغییر تحولات جویه. خب این الان 3 ماهی که این چیزا گفتن، شما بینیم 11 سال هر کی میمد این نمورده، این نمورده، این نمورده، این نمورده، زنده است بابا، میچه نفس میکشه، نمیدونم غذا میخوره، میشینه فرا دوباره میگه های منتظر نمورده، نه یه سال اول رد شد، سال دوم هم رد کرد، در جونی داره سال سوم این همین بعد هست منطقه. خب همین منطقه تعبیر به این آورده نمیشه. خب خیلی اتفاق میفته از این مسائل. خیلی مرحوم پدرم میگفتن که یکی از بزرگان در نجف بود، این مریض شده بود، این مریض شده بود، یکی دیگه رفته بود برای عیادتش، نگاه کردید این تا صبح میمیره، این دیگه تا صبح خیلی وقت چیزی نداره دیگه، شروع کرد چیز کردن، نصیحت کردن که انسان باید از دنیا دل بکنه، نمیدونم حالا که در حال رفتن هستی خلاصه دیگه راحت باش، دلت رو پاک کن، نمیدونم از هر کی خلاصه مسئله داری ببخش، با هر کسی اختلاف داری خلاصه تو دلت حل کن، چی کار بکن. شروع کرد گفتن، نزدیک از آن صبح شد، او خوب شد، یکی مرد. اینی که تا صبح داشت برای نصیحت میکرد، یه دفعه دیدم میگه آی دلم، تا رفتن دکتر بیاره، دکتری نبود اون موقع، دکتر نبود، بیتار بوده شکن دکتر، تا رفتن بیارن یه دفعه این افتاد مرد. او یارو هم خوب شد، خوب شد سالهای سال زندگی. این معنی شد که این تالاش از خودش میگفته این نصیحت ها رو داشته، از خودش نصیحت میگرد. خب این میشه چی؟ این میشه بدا. تصور بر اینه که این تا صبح میمیره و حالش هم این رو نشون میده دیگه. اینم سوره ما رو گنده ماشاءالله به حرف میزنه، افتاده رو دور همچین پایین هم نمیاد. خوب اما اگر بهش میگفتن صبح میدی اما زبونش بند میمد. این نیز به خودش امیدوار بود. حالا 30-50 سال زنده است و ماشاءالله بلبل زبونش گرفته بود. ولی اگه بهش میگفتن بابا خودت صبح الان میمیری، اون میشه نصیحتش. ببین آدم باید دنیا دل بکنه، تعلقش رو کنار بذاره. خیلی عجیبه. فرق بین ما و بین اهل معرفت اینه که اونها باور کردند وقایع، ما باور نکردیم. اینکه اینقدر میگید بلبل زبون، بلبل زبون هستیم، اینقدر برای مردم حرف خوب، برای مردم حرف میزنیم، ماشاءالله ماشاءالله فلان دیگه، عالی خوب فصیح و بلیغ خوب حرف میزنیم، اما وقتی که خلاصه یه واقعیتی برای خودمون پیدا میشه دستامون شروع میکنه. این همش به خاطر این است که باور نکردیم مطالب رو، حقایق رو باور نمی کنیم. باور یعنی به جان بنشینه، به واقع بنشینه، به واقع ما بنشینه. به وقتی که به ما بگن که آه امشب ساعت 7 خلاصه شما رفتنی هستی، یه دفعه پر در بیاری. جدی میگی؟ راست میگی؟ چی گفته؟ فرار کرده؟ دنبالش رو بگیریم؟ نکنه خبر دروغ خور، دروغ از آب در بیاد، نکنه فرار حرفا. درست شد؟ اینجور اگر بود معلوم میشه که نه، مسئله هی به یه جایی بنده یک طوری. اما اگر گفتن ساعت 7 میمیری، تپ الان افتاد مرد، 2 ساعت هم از اسرائیل زودتر. این به استقبال اسرائیل رفت به جای اینکه اون بیاد. اینا معلومه که نه، اینا قضایا باور نشده و این در چیز هست. درست شد. این مسئله بدا یک مسئله عرفی است و یک قضیه است که در بین افراد به این کیفیت ظهور پیدا میکنه و برای همه هم اتفاق میفته، برای همه هم اتفاق میفته. برای این حقیر فقیر سراپا تقصیر حالا اتفاق افتاده. به در ما خدا رحمت شونه گفتن که تو کوچیک بودی توی نجف مریض شدی، یعنی از همین گرما زدگی های که بچه ها میگیرن و خلاصه یا آب بدن اینا تمام میشه. 6 ماه بود 6 ماه 7 ماه بودی هم و دیگه اصلا آب بدن تموم شده بود و چشمات سفید سفید شده بود و سیاهیش رفته بود و اینها. و یه شب من آوردم کنار خودم، همون شبی که دیگه قرار بود بری، آوردم و مادرت هم اصلا اینقدر خسته بود که اصلا بیهوش شد، یعنی دیگه اصلا مثل بیهوش بودم که شوتی بود دیگه، اصلا چیز نداشت دیگه، توان نداشت. و من چیز بودم، یعنی آزمن علل آرسن من الحیات بودی، فقط گفته بودن که اگر نمیدونم چی همینطوری یه مثلا قاشق چای خوری چیگه همینطوری بابی آبه مثلا قنداق چیدی بریزید تا مثلا. و حتی میگفتن که یکی دو مرتبه هم احساس کردم که مثل این که خلاصی ها رفتی و برشتی یا این که چی بود و از دیگه خیلی مثل که ما به دنیا خیلی تعلق داشتیم، تمه بگم به دنیا
خدا به ما
رفت. بله خیلی و میگفتن که دو مرتبه هم تشنج پیدا کردی در همون شب که ما گفتیم دیگه رفتی خواهد داردن هم رسی که نمیدونم دیگه حالا چی کرده بودن اینا. بعد یه دفعه میگفتن که نردیک اذان صبح یه دفعه دیدم که برگشت. یعنی چی؟ خب معلوم بود که غیر عادی بوده یه دفعه. نه خب اگه بخواد خب یه مثلا بچه یا که مریضی خوب بشه خب این تدریجیه دیگه. وقتی که یه دفعه دیدم یک انگار یک تحول یه چیزی برگشت و چیز اینها. خب اینا یه چیزهاییست که حالا اسمش فرض کنید که بدا نیست ولی واقعیتش خب بداست دیگه. در بین مردم این به اصطلاح مسئله وجود داره. میخوام اینو عرض بکنم که قضیه بدا یک قضیه شرعیه و متشرعه نیست، یک واقعیت عرفیست، یک واقعیت سنت عرفیه و سیره عرفیه است نسبت به مسائل و قضایایی که مردم اون مسائل را بر اون قضایا را و اون مسائل را متوقع هستند و پیش بینی می کنند و سیر اون مسئله و سیر اون قضیه مشخص است که به چه چیزی خواهد رسید. حتی قسم هم می خورن که تو روشن قسم می خورن که با تموشا مثل فرض بکنی که همین مرگ مغزی هایی که الان فرض کنی که توی بیمارستان ها هست و اینها. خب اینا همش چیز دیگه رفته. البته اتفاق افتاده که مرگ مغزی بعد از 6 سال برگشته، اینم بوده، بعد 4 سال، بعد از 6 سال، بعد از 6 ماه، منتها خب خیلی به ندرت اتفاق میفته به اصطلاح یه همچین مسائلی. اما الان به طور کلی وقتی بگم کسی رفت توی مرگ مغزی یعنی دیگه تمام شد دیگه. لذا الان حتی بعضی ها فتوای غلط هم میدهند که میشود فرض کنی که این شخص رو مثلا فرض کنی که اعضا شده رو داده، همه اینها حرام است و تا قلب کار میکند این حکم فرد زنده را دارد که خب بعضی از اعضاش کار نمیکنه خب نکن، ولی حرام است دست زدن به او، حرام است مسله کردن و حرام است این رو به اصطلاح چیزهاشو برداشتن و هر این کارهایی که الان دارن انجام میدن. درست شد؟ این خب این مرگ مغزی تا یه شخصی اتفاق میفته میگن همه فامیل بیان. اینی که من همه فامیل بیان یعنی چی؟ یعنی مشخصه اون مقصد، مشخصه سیر قضیه، مشخصه. اگر یه وقت بچهش خارج هست میگن زود صدا کنید بیایید، زود صدا کنید بیایید. یعنی چی؟ یعنی مسئله مشخصه که داره به چه سمتی دیگه داره میره. یا فرض بکنید که هر کی ندیده بیاد ببینه، تلفن میکنن نمیدونم از ما گلایه نکنید یه وقتی. اینا همه چیه؟ یه دفعه میبینی صبح بلند شد نشست گفتش گشنم صبحونه بدید، همه واجونن جیغ میکشن. این که جیغ میکشن وای چی شد؟ البته بعضا خب ممکن ناراحت بشن. چرا؟ ممکن بگه عجب بابا دلمونو صابون زدیم این میمیره، یه دفعه بلند زنده شد پس که این میخواد ما رو کفن کنه تا ما این نگفن. اینی که یه دفعه مثلا فرض کنی که عجب با یک حالت تعجبی میگن، این چه؟ این همون بداست، همون بدایی که در روایات داریم، در احادیث داریم. فرض بکنید که در آیات قرآن حتی داریم این داریم. این همونه، یعنی یک تصور، یک امری که نسبت به اون امر شک و شبهه ای برای فردی نیست. مقام و منزلت حضرت سید محمد پسر امام هادی به حدی بود که هر کسی که در مدینه بود میگو جانشین امام هادی حضرت سید محمد، یعنی به یک همچین وضعیتی بود. اولا برادر خب بزرگتر بودن و وضعیتشون و اون جلالتشون، کراماتی که از ایشون نقل میشه، خوارق عاداتی که از ایشون پیدا میشه و شایدن خب قطعا شاید نه خواست خدا بوده برای اینکه حضرت عسکری یک همچنین بروز و ظهوری نداشته باشن به خاطر مصالح و مطالبی که خب شاید نسبت به قضایای خلفا به این کیفیت بوده. وضعیت حضرت سید محمد به این کیفیت بوده که این الان برای همه افراد میگفتن که این بعدش اینه. خب حضرت عادی میتونستن بگن نه نیست دیگه، هر کی میاد بیا مثلا حضرت سکوت میکردن، میخندیدن، تبسم میگه، جواب نمیدادن، فقط شاید یه عده خاصی فرد میدونستن، چون بالاخره اسماء ائمه رو قبلا همین میدونستن، اینو شیعان خالص اینا حداقل اونا خب اینا اطلاع داشتن. اون کیفیت خود تصرفات و ارتباط و معاشرت امام علیه السلام با افراد هم بر این شبه اضافه میکرد، بر این تصور که حضرت سید محمد هست. یه مرتبه حضرت سید محمد در اینجا فوت میکنن، به رحمت خدا میرن، برای افراد همه شوکه میشن، اگه قرار نبود ما در 12 تا امام داشته باشیم، اگه قرار نبود چی شد؟ خب این که ظاهر این بود که این به نظر می اومد که اینطور جلوه داده شده بود که اینطور تظاهر شده بود به این کیفیت که درست شد؟ این نحوه حالی که برای افراد، اصحاب، حواریون، اشخاص مختلف پیدا شد و این فضایی که بر این جمع، خوب دقت کنید تمام در اینجا اون کیفیت بدا رو خوب واضح روشن کنم که اصلا بدا چجوری تحقق پیدا میکنه، این فضایی که غلبه بر اصحاب و بر اشخاص و بر فرض کنید که شیعیان در اطراف بلاد، تصور اونا هم بر این بوده که بعد از امام هادی فرض کنه حضرت سید محمد، یا بعد از امام صادق حضرت به جای موسی بن جعفر حضرت اسماعیل، که اونم خیلی جلالت قدر و همسای ذالک داشت. آن فضا خودش جزء تقدیر الهی است که همین فضای غالب این بیاد و نگرش افراد، نگرش اصحاب، نگرش اطرافیان را نسبت به مسئله متحول کنه برای اون امر مخفی که نباید اون الان رو بشه، نباید اون امر امام عسکری الان اون رو بشه، قضیه حضرت موساست و نباید اون مسئله الان ظهور پیدا بکنه. این فضا میاد، شواهد با خودش میاره، قرائن با خودش میاره، کرامات با خودش میاره، حضرت سید محمد از خودش حوالق آداب نشون میده و امام هادی هم فرض کنی که جلو رو نمیگیره، توجه کردی که این بعد یه دفعه میبینیم که عجب، و همون در سر موقع که رسید که باید دیگه امام حضرت سید محمد دیگه باید به رحمت خدا بره، میبینیم اونجا مریض میشه و قبل از این که حتی بیاد و برسه به پدر در سامرا در بین راه وقتی که از مدینه میاد در اون بلد فوت میکنه و به رحمت خدا میره و افراد نمیگذارن که جنازه به سامرا برسه و از حضرت تقاضا میکنن که در همینجا دفن باشن، حضرت اینجا رو همونجا رو چیز میکنن، قبول میکنن، میگن در همونجا دفن بشه در بلد، الان محل رفت آمد و زیارت افراد است. درست شد؟ پس این مسئله بدا یعنی ظهور خارجی یک قضیه ای که نسبت به اون قضیه شاید اصلا فرض کنید که اجماع هم بر اون مسئله، اتفاق هم بر اون مسئله اقامه میشه نسبت به این قضیه. بعد یک مرتبه اون مشیت باطنه و مخفیه و منتویه، اون مشیت میاد ظهور پیدا میکنه و به این کیفیت در میاد. نسبت به صدقات هم ما همینطور داریم، مثلا فرض کنید که مریض شده، یه دفعه اصلا قضیه بر میگرده، یه شخصی دعا میکنه اصلا این وضعیت او از این رو به اون رو میشه، این میشه بدا. صدقه ای میده، فرض کنید که اصلا حالش متحول میشه. یه امریست که همه میگن این اتفاق خواهد افتاد، فلان فلان کسو اعدامش خواهند کرد. یه دفعه میبینید فرض کنید که حکم تبرئه‌اش صادر شد و این فرض کنید که از اون ایرادی که بهش وارد شده بود ادعای بهش وارد شد، فرض کنید رهایی پیدا کرد. همه اینها اموریست که در دایره این بدا قرار میگیره. پس بنابراین نسبت به بدا ما باید نظرمون این باشه که بدا نه یک امریست، این امر فقط امر شرعی و یک تقدیری اول بر یک شخصی نوشته شده و بعد، حالا البته روایاتش رو اگر خدا بخواد فردا روایاتش رو عرض میکنم خدمتون، خودتون همیشه برید ببینید، خوبه که با اطلاع بر اونها فردا بیاد. یک امری که واقع شده باشه، نوشته شده باشه و همینطور محتوم باشه و بعد یک مرتبه تغییر پیدا بکنه و اراده خدا برگرده به این کیفیت نیست. بدا عبارت از یک امر خارجی، از یک امر که در عالم خارج اتفاق میفته و این حالا اسمش بدا نیست، مردم به این بدا نمیگن. فرض کنید که یه دفعه امر غیر عادی میگن، عجیب، غیر عادی، خارق عادت، فوق عادت، اینا همون تعبیرتون عبارتون اخرای از همون بداست که یه دفعه بداست. همین مسئله در مسائل شرعی هم هست، در مسائل در جریان شرع و در جریان فرض بکنید که شریعت، امامت، ولایت و همینطور در سیر خلقت اینها به همین کیفیت وجود داره. اگر این مطلب روشن بشه دیگه اون وقت فرض کنید که اون مطالبی که حتی مثلا در شب قدر داریم، خدا یا اگر اسم من رو در اشقیا نوشتی نمیدونم امشب اون رو محو کن، حتی با مثلا فل مثلا سعدا که داریم، این چطوری میشه این قضیه؟ این هم در همون راستاست، یعنی من در این وضعیتم، حالم، اون چی که از من مشاهده است و ملائکه از من الان میبینن اشقیاست، در زمره اشقیاست، حالم، خصوصیتم. خیال نکنین حتما شبیه کسیست که یه نیش از اینجاش در اومده با شوی کم از اینجا، نه اینطور نیست. شبیه اون کسیست که ریش داره تا اینجا با وجه. اینایی که رفتن امام حسین رو به قبر رسوندند و همه را، اینها ریش تراش نبودن، ستیغه نکرده بودن این صورتاشون رو اتکلونم به مالن و پارافین رو بنام از این اتکلون متکلون رو، نه بابا جون، اینا یه وجب ریش داشتن ولی زیر هر موی ریششون یک شیطان خوابیده بود، یک شیطان در زیر هر موی محاسنشون خفته بود و بیدار بود. خفته بود یعنی استقرار پیدا کرد، اجاره کرده بود، مثلا رفته بود اونجا مالک شده بود اجاره. و از همونجا به اینها خط میداد، فرکانس میداد، نمیدونم علامت میداد، ان الشیاطین لیوخون الی اولیائهم، اینه برو این کارو بکن، برو اون کارو بکن، اینو قبول نکن، این حرفو قبول نکن. عقل از اون طرف میگه چرا قبول نکنم، آخر این چه گناهی کرده، چرا کشه؟ از اون ور میگه خب تو میخوای بمونی یا نمیخوای بمونی، مصلحت دنیایی تو چه اقتضایی میکنه؟ لیوخونه ای بهش میرسونن، اصلاحات نظامه چیکار میکنه، این چه اقتضایی میکنه، خواهی نظام دنیا دیگه، نظام دنیا. خب این چه گناهی کرده، چرا داری بهش دروغ میبنی؟ باشه، الان مترتبه بر اینه، مترتبه بر دروغه، با اشکار نداره. وقتی که من میدانم خودم بر حقم، اب نداره یه دروغی رو به یکی ببنده. بر حق بودن تو بر دروغ به یه شخص دیگری متکیست، این کجاش حقه؟ یه کجاش حق میشه برای اینکه این مصلحت انجام بشه باید اون عمل خلاف و حرام انجام بشه دیگه، اونجا حرام نیست. یوهونه براش استدلال درست میکنن، براش دلیل شرعی میارن. مرتی که اگر این قضیه مربوط به خودت هم نبودم همینجور استدلال میکردی؟ همینجور یا نه استدلالش جوری دیگری بود؟ یخت هم پاره میکردی، یخت هم واسه قضیه پاره میکردی، درست شد؟ وقتی که در شب قدر میگیم خدایا اگر مرا از اشقیا قرار دادی، یعنی این، یعنی اگر الان نفس من یک نفس آبی از پذیرش حقه، خدایا همین امشب بیا عوضش کن، نفس متقبل حق به جاش بذار. تا الان نفس آبیه، به چیا الله رو میگه ولی شیطانه، دیره هر موش شیطان. دروغ میگه به که یا الله، دروغ میگه الهی به محمده، دروغ میگه الهی به فاطمه، دروغ داره میگه. الهی به فاطمه تا بعدم بری اون کارا رو بکنی، الهی به علی نو بری اون کارا رو بکنی. اینه. بعد لذا در اون شب قدر میگه خدایا اگر من از زمره اشقیا هستم بدا حاصل کن، عوض کن این نفسی که تا به حال نفسی بوده که فقط جایی که مصلحتش بوده اونجا حق رو گفته، اون جایی که به ضررش بوده دیگه نگفته، این نفس رو برگردون امسال جوری دیگه قرار بده، اون جایی که به مصلحت و به ضررش هر دو به حق بگه، اون جایی که بر منفعت و بر خلافش هست هر دو این رو بگه. پس اونم میشه در شب قدرم میشه چی؟ اونم بدا. ملائکه نگاه میکنن این که تابال اینجوری بود به علمش مثل زرشقی ها، مثل اونی که میگه الان داره میمیره دیگه، الان میمیره دیگه، یعنی آزنده شد، این هم میخوا برمیسیم یاد زرشقی ها، این وضعیتش اینه، نفسش اینه، حالتش اینه. خدایا بعد خدا میگه نه، چون خودش واقعا استنابه کرده، واقعا ملتجی شده، واقعا ابتهال کرده، برش گردونی حالت رو، برش کرده. اون ملائکه میان این نفس رو برمیگردن، آدم عجب باز شد، انبساط پیدا کرد دیگه، میبینه راجبه این قضیه که تا به حال گیر میداده، تا به حال گیر میداده، تا به حال نمیگذشت، مشکل بود براش، سخت بود. چی شد؟ ملائکه من انگولک کردن، فکتب نی فسعدا، بیا حالا بیا تو سعدا، شد از سعدا. ازا میبینه دیگه تو این سال، البته خب باید دیگه همت هم داشته باشه، تو این سال میبینه فرق میکنه، راحت حالش تا سال قبل فرق میکنه. انگولک ملائکه است، اونا اومدن خلاصه یه پیچای رو صرف کردن، یه پیچای رو شل کردن، یه پیچای رو اضافه کردن، یه پیچای رو برداشتن، آمدن خلاصه فیزیک و متافیزیک و هر دو رو با هم چیکار کردن؟ مچ کردن، درستش کردن تا بتونه اندفعه دیگه این راه را بره. انشاءالله تتمه مطالب برای فرد. مرحوم پدرمون گفتن که اون زمانی که ما این انقلاب رو شروع کردیم در سنه 42 همراه با آقای خمینی بودن دیگه، ایشون و آقای خمینی و عده‌ای بودن. مرحوم علامه طباطبایی بودن، مرحوم استاد محمد هادی میلانی، آیت الله میلانی در مشهد بودن، خیلی بزرگانی بودن. مرحوم مطهری خیلی ها گفتن که تصور ما ابتداعا این بود که اول کسانی که ما را تأیید میکنن و اولین کسانی که ما را مساعدت میکنن و استقبال میکنن طایفه اهل علم هم دیگه، باید اول اینا همینایی که دیگه قال صادق و قال الواقع خوندن دیگه، اینا همینایی که دیگه مردم رو توی مساجد و اینها تبلیغ میکردند، امام جماعت بودند، بر میرفتند، چه میکردند مرد بسیار خب دیگه باید اولین کسی باشه که اولین گروهی باید باشه که خب اینها بیان و قدم جلو بذارن و همه چیشونو بذارن، مال، جان، عمر و همه تو. بعد می فرمودن که وقتی یه مدت گذشت متوجه شدیم تنها کسانی که چوب لای چرخ ما می زارن و سنگ جلوی پا می اندازن طایفه اهله، هیچ کسی جلوی ما سنگ ننداخت، حتی می گفتن ارتشی ها، حتی نظامی ها، حتی فرض بکنید که پاسبان ها، حتی بیهجاب ها، حتی افرادی که اونها خیلی نسبت به مسائل التزام ندارند و چی ندارند، اما این افراد آمدند و کمر ما را شکستند. عبارت ایشون کمر ما را شکستند. البته چیزای دیگه هم هست که حالا سر وقتش. خب ببینید ما داریم میریم نماز میخونیم، مسجد داریم میریم نماز میخونیم، چهار بر میریم صحبت میکنیم، این هنوز پا نداده قضیه، هنوز پاش نیفتاده، هنوز مسئله گیر پیدا نکرده. گفتن که یه رفعه میبینیم اقتضا میکردیم مساجد همه تعطیل کنن، خب از تعطیل بکنن چکار بکنن، بعد مخالفت بکنن دیگه، با همین جدیدان آف مسائل بره، فلان آقا میومد مخالفت، نه خیر، کی گفته بعد مسجد باز میشه؟ اون یکی میبینیم، یکی اون وقت همون زمان، زمان دولت، زمان شاه، میومدن از این قضیه سوء استفاده میکرد، اینا خودشون با هم چیزا اتفاق نداره، اینا خودشون با هم دیگه چیز نداره، بس خیلی مهم نیه، خیلی قضیه چدی نیست، بس چیز نه. میگه خون دلی که ما خوردیم برای این راه و برای این مسیر از این طائفه از هیچ کس نخوردیم، خون دلی که خوردیم از هیچ کس نخوردیم. شما خیال میکنید اشقیا اون که یه چیز تابلوهای میکشیدن، تابلو ما کوچیک بودیم نیم، الان هم هست تو محلات میبردن، روز عاشورا آقا شمر رو میآوردن یه دون آج فیل واسش میزه یه دوم خرس هم برشد شاخ ممنون نمیگرد، این میشد شمر خولی یه جفت واقعا عشق از اون کوچیکی تو زنه بود، عشقی ها اینا دوم دارن، نمیدونم سوم دارن، انیا و اقوال دارن و هم سال زالک دارن، و بابا اینا یه طایفه شن، طایفه های دیگه دارن چنان مظلوم همچین متبت تبسم میکنند و بعد با انسان تبسم میکنند و انگار آدم به به خیال میکنه چی بعد میشود که رحمتون بر آدم حرف میزنه به کل علا خلق نظیم داره جلوی آدم وایسه. اون تو این دل این چه خبره و در پس هر تبسم و خنده چه مسائلی نهفته است، اون فقط اهلش میفهمند. و با همین ها ما را فریب میده. بعد از یه مدت میفهمی های کلا رفته سر که تا زیر ناف اومده جا کلا، چون کلا کش میاد آقای یکی بعد کلا بعد کش میاد یا